بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين در خطبه اول نهج البلاغه. امیر المؤمنین علیه السلام محدود کردن حق رو در همه شؤونش خلاف میدانه وجود مقدس حق در ذات و در شؤون ذات بی نهایت، بنابراین محدود کردن بخشی از رحمت او به دنیا و محدود کردن بخشی از رحمت او به آخرت هم خلاف قرآن کریم و هم خلاف نگاه مخلصینه. قرآن مجید رو دقت میکنیم میبینیم خداوند متعال یک مسئله ای رو که درباره مخلصین ذکر میکنه، نه مخلصین، اینه که میفرماید خداوند برتر از آنه که وصف میکنن او رو و تعریف میکنن او رو، مگر وصف مخلصین و تعریف مخلصین. چرا که معرفت مخلصین مانند انبیای خدا و ائمه طاهرین به پروردگار عالم یک معرفت جامعه، یک معرفت کامله، یعنی پروردگار عالم را آنگونه که باید شناختن. و همین قسمت اول خطبه اول نهج البلاغه نشان دهنده معرفت کامل امیر المؤمنین به پروردگار عالم. اونجاست که حضرت اجازه نمیدن کسی حق رو محدود بکنه، چون حدود از عوارض ممکنات، از حریم حضرت واجب الوجود دور و لیس کمثله شیء، چیزی در این عالم مانند او نیست، مثل نداره، ند نداره، زد نداره، کفر نداره. رحمان و رحیم و الله که جمع شده بسم الله الرحمن الرحیم، بنابر نگاه اهل تحقیق و بنابر نگاه اهل بصیرت، یک داروی علاج کننده است. حق هم با اونهاست، چرا که یکی از اسامی قرآن مجید شفاء، یعنی درمان کننده درد، ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین. این بزرگواران یه مطلبی که در این زمینه دارن و بسیار قابل دقت اینه که می‌فرمایند زمینه‌های رشد تمام رذایل اخلاقی در وجود انسان سه چیزه که همه محرومیت‌های انسان از فیوضات پروردگار چه در دنیا و چه در آخرت از نحسی همین رذایل اخلاقیه. امیرالمؤمنین علیه السلام روایت بسیار مهمی دارن، خیلی باید این روایت رو ارج بگذاریم، و اون اینه که حضرت می‌فرماید به هر مقداری که رذایل و نواقص در انسان باشه، به همون مقدار انسان از رحمت خدا محرومه. خداوند متعال از هزینه کردن رحمتش دریغ نداره، بخل در اونجا تصور نداره، چرا که وجود مقدس او دائم الفضل، صاحب مواهب ثنیه است. او هزینه میکنه ولی گیرنده ممکنه خودش رو از اون چه که حضرت او هزینه میکنه محروم بکنه. آفتاب که کارش تابیدنه و نور بخشیدنه، حالا یه کسی بلند میشه میره در عمق یه غاری خودش رو پنهان میکنه که آفتاب به اون نرسه، چه ارتباطی به خورشید داره؟ رحمت او همیشه و دائم و به صورت گسترده در حال طلوعه. حالا اگر من محسن نباشم، اگر من فاسق حرفه‌ای باشم، اگر من فاجر حرفه‌ای باشم، خب من خودم رو از این رحمت محروم کردم. و الا یا از امیرالمؤمنین پرسیدن یا از ابوذر غفاری پرسیدن که عین رحمت الله، یا حضرت جواب دادن یا ابوذر جواب داده ان رحمت الله قریب من المحسنین. اما اگر کسی ظالم حرفه‌ای باشه، فاسق حرفه‌ای باشه، البته پروردگار عالم اگر توبه بکنه او رو قبول میکنه، اما اگر بخواد تا آخر عمرش ادامه بده و کارش پیوسته باشه و بعدم با همون حالات و با همون احوالات بمیره، خب رحمت پروردگار عالم آمده او نگرفته، خرج شده او خرج خودش نکرده، هزینه شده او هزینه خودش نکرده. رذایل کلن انسان رو محروم میکنه. یا نقلی میکنن از مرحوم حاج میر جواد آقای ملکی تبریزی که در همین قبرستان شیخان دفنه، میگن در یه مجلسی حضور داشتن در همین شهر قم، یه شخصی وارد غیبت شد. البته حاج میرزا جواد آقا از جا بلند شدن و ننشستن که غیبت کردن اون مرد تمام بشه، ولی ظاهرا کسی که در اون مجلس بوده نقل کرده. من یه چند نفری از شاگردان ایشون رو دیده بودم، خدمتشون رسیده بودم، مخصوصا دو نفرشون رو که پیش یه نفرشونم درس خوندم یه دو سالی، مرحوم آشخباس تهرانی که پایین پای مرحوم آشق عبدالکریم دفنه و مرحوم حاج آقا حسین فاطمی که هر شب جمعه منزلشون منبر داشتن. طلبه های زیادی هم در اونجا شرکت می کردن. مجلس عجیبی بود از نظر حال و حرکت دادن به باطن شرکت کنندگان و الهی شدن مستمعین اون مجلس، که مرحوم حاج آقا حسین فاطمی شاهد مرگ مرحوم حاج میرزا جواد آقا بودن، خودشون نقل میکردن، من زیاد خدمتشون میرسیدم. میفرمودن شب چهارشنبه ای بود، از جمکران پیاده برگشتم و وقتی وارد قم شدم گفتم برم خدمت استاد. نزدیک ظهر بود در زدم. خب منو میشناختن، میدونستن خیلی با ایشون مربوطم. منو دعوت کردن به درون خانه، گفتن ایشون ایستاده و آماده برای نماز شده. من وضو داشتم، گفتم برم به ایشون اقتدا بکنم. آهسته اومدم پشتر ایشون. ایشون در حال خوندن آیه وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین بودن. آیه که تموم شد دوتا دستشون رو به طرف صورت مبارکشون بلند کردن و تکبیرت الاحرام رو با یه حال ملکوتی گفتند و از دنیا رفتند. منظور چهره های از قبیل این بزرگواران به این مقامات نرسیدن مگر اینکه موانع گرفتن رحمت رو از خود دور کردن، هم رحمت رحمانیه رو هم رحمت رحیمیه رو، که هر دو البته یه ریشه داره و آثارش هم که در قرآن مجید دیدید در آیات متعددی که قرائت شد. ایشون در اون جلسه وقتی دیدن غیبت شروع شد بلند شدن و با یه حال نزاری و با یه حال قصدار و ناراحتی برگشتن به غیبت کننده، فرمودن 40 شبانه روز منو از خدا عقب انداخت. یعنی آثار غیبت رو ایشون اینجور می دیدن که همون مطابق روایت امیرالمؤمنینه که هر رذیلتی مانع از رسیدن فیوضات پروردگار در حد پرده اون رذیلت به انسانه. در هر صورت میگن زمینه رشد تمام رذایل در انسان 3 چیزه. یکی حواس که در قرآن مطرحه در آیات متعددی، و یکی هم غضب، البته نه به معنای این عصبانیت های معمولی. غضب خودش کیفیت نفسانیه که به انسان جهت میده و از آثار این غضب علو و برتری جویی و دنبال سلطه برقرار کردن به تمام مردم یه حالت یه کیفیت نفسانی و سومین زمینه هم در وجود انسان شهوت که خود این شهوت انسان رو به گناهان متعددی میکشه و به حالات پستی میکشه، باعث میشه که انسان دچار برخی از رذایل اخلاقی بشه مثل بیغیرتی و امثال این رذایل، مثل دریده شدن پرده حیا، پرده شرم، که این حیا و شرم جزء ارزش‌های الهی و انسانیه که باب مستقلی هم در روایات ما داره و کاربرد بسیار عالی هم داره، که حالا در کتاب‌های بسیار با عظمتی مانند جلد دوم کتاب شریف کافی، جامع السعادات مرحوم نراقی، محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی و در خلاصه محج کتاب حقایق فیض مطرح، داستانهایی هم از حیا نقل میکنن که نشون میده حیا وقتی که تحقق عینی و عملی پیدا میکنه چه آثار عظیمی رو از خودش ظهور میده و بروز میده. حالا کلمه هوا که یکی دو آیشو من براتون بخونم، در یک آیه اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این هوا به چه معناییه؟ اونایی که اهل تحقیق و اهل دقت و اهل انسان شناسی بودن از حکمای الهی و اسلامی که نمونه‌هاشون هم کم نیستن، اینا می‌فرمایند هوا به معنای مجموعه خواسته های بی محاسبه است یا به معنای مجموعه خواسته های بی مهاره. حالا خواسته نسبت به مال، به مقام، به دنیا، به مادیت، به شهرت، خواسته هایی که با پروردگار مهربان عالم میزون گرفته نشده، یه میدانی به باطن داده شده و این خواسته های مختلف رشد کرده و در رشدش هم ضرورتاً حاکم بر انسان میشه. از عوارض حکومتش هم اینه که انسان رو به بندگی خودش میکشه. ارعیت من اتخذ الهو هواه، که این آیه از آیات بسیار قابل بحث قرآن کریم و آدرس آیه شریفه هم سوره فرقان آیه 43. ارعیت من اتخذ الهو هواه افعنت تکونو علیه وکیلا، کسی که هوای نفس خودش رو، این خواسته های بی محاسبه و بی مهار رو معبود گرفته. ببینید یه بت تراشی کرده با دست خودش، هواپرست، در حقیقت هم بت تراش و هم بندگی کننده بت، یعنی در هر دو زمینه وارد شده. چون اگر از اول دنبال دین بود، دنبال عقل بود، دنبال معرفت بود، یا خانوادش اهل مواظبت بودن بستر نفس، زمینه برای ظهور هواها نمیشد. حالا انسان بالاخره مختار، اینجور هم نیستش که اگر یه خانواده بدی داشت جبران محکوم به بدی باشه. نه، از چارچوب خانواده که میاد بیرون آزادانه میتونه مطالعه کنه، میتونه بپرسه، میتونه احوالات خوبان عالم و بدان عالم رو مطالعه بکنه. در هر صورت نمیتونه روز قیامت عذر قابل قبولی برای پروردگار بیاره، مگر اینکه به قول خود قرآن مجید پیغمبری براش مبعوث به رسالت نشده باشه یا در یک چارچوبی زندگی کرده باشه که تا آخر عمر صدای حق و صدای اسلام به اون نرسیده باشه. حالا تکلیف او با پروردگار عالم، اما این که من در ایران بیام بگم نبود و نشنیدم و نشد و نمیشد و اینا، عذر قابل قبولی در فردای قیامت نیست. هواپرست در حقیقت بت تراش هم هستش، یعنی بت هوا رو خودش ساخته و بعدم چون ایمان نداشته ضعیف بوده، این بت بر او حاکم شده و هر جا که دل بخواه او بوده او رو کشیده. لذا پروردگار عالم با لفظ اله از این بت تعبیر کرده به معنای معبود. این هوا شده معبودش و فاعل اتخذم خود انسانه. این خیلی جالبه که پروردگار عالم فاعل خارجی معرفی نمیکنه برای این بت. ارعیت من اتخذ الهو هوا. من شب 21 هم کنار حرم حضرت رضا در احیا ثابت کردم از آیات قرآن مجید که فردای قیامت احدی از انسانها گناهان خودشو نمیتونه گردن شیاطین جن و انس بندازه برای تبردن خودش، چون شیاطین همین معنا رو قبول نمیکنن. حرف اول آخرشون در قیامت به مریدانشون اینه: الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من شما رو دعوت کردم اما بر شما تسلطی نداشتم، شما رو مجبور به گناه نکردم، خود شما دعوت منو قبول کردید و استجابت کردید و انتخاب کردید، میخواستین انتخاب نکنید. خب، همه حرف در آیه شریفه کلمه اله. افر ارعیت من اتخذ الهو هوا که نمونه این آیه در سوره مبارکه شورا هم هست. خب، پروردگار بزرگ عالم مسئله هوا رو در آیات متعددی من بیان میکنه. جالب اینه که میگه و نه النفس عن الهوا فان الجنت هی المأوى، یعنی مانع بهش رفتن همین هواست، مانع محروم شدن از فیوزات در دنیا و آخرت هواست. شما در این زمینه که هوا در دنیا هم چه بلاهایی به سر هوا پرست میاره، به اواخر سوره مبارکه اعراف مراجعه بفرمایید، اونجایی که داستان اون مرد رو بیان میکنه که معروفه، میگن یه عالمی بوده مال زمان موسی بن عمران. بعضی از اهل تفسیر میگن نه، این بلعم باهورا نبوده، این آیه منظورش بلعم نی، منظورش هواپرست بسیار بسیار پرقدرت در هواپرستی زمان پیغمبر عظیم و شأن اسلام. حالا هر کدومشون میخوان باشن، ما به اسم فردش کار نداریم. اونجا پروردگار عالم میفرماید او رو هوا تا اینجا کشوند و پستش کرد، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. یعنی وقتی هوا حاکم شد دیگه تو نمیتونی برای اینا کاری بکنی، چون خودشون هم نمیخوان کاری براشون انجام بدی، خودشون هم دنبال عبادت هوا هستن و اینا چون در هوا پرستی لذت مادی نصیبشون میشه، اصرارشون بر هوا پرستیه. اما همینا اگر یک ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه بین خودشون و بین معنا و مفهوم الله خلوت بکنن، ذات مستجمع جمیع صفات کمال او را حالا با هوا مقایسه بکنن، چون کلمه اله داره در آیه، ببینن آیا هوا شایسته پرستشه یا ذات مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمالی است. یعنی این شایستگی رو بیان بفهمن که الهی چون پروردگار باید معبود باشه یا هوا باید معبود باشه، اون وقت نفع الله پرستی رو درک بکنن، ضرر هوا پرستی رو هم درک بکنن. با فکر، با عقل، با تدبر، با اندیشه بیان فقط سراغ بسم الله. حالا اول کار ما دعوتشون نمی کنیم بیان سراغ 6660 و چند آیه، نه، بیان همین بسم الله الرحمن الرحیم قرآن رو بفهمید، همین الله رو بفهمید، ببینید الله کیه، هوا چیه. این اله بودن هوا سر جای خودشه، درسته، یعنی عقلن شایسته پرستشه، حکمت میگه شایسته پرستشه، عقلا میگن شایسته پرستشه. چیزی که این همه زیان در حیات بشر ایجاد کرده، این کجا شایستگی پرستش داره؟ اون وجود مقدسی که این همه آثار مثبت بر در و دیوار وجود از او طلوع کرده، او شایسته پرستیدنه. پس با درک حقیقت الله، با درک حقیقت این ذات و با مقایسه با اله خودشون، قطعا اگر اهل انصاف باشند و به قول قرآن مجید ان شاء منکم ان یستقیم، اگر دلشون بخواد یه زندگی استواری پیدا بکنن، خب هوا رو کنار میزنن، و میان سراغ پروردگار بزرگ عالم. و اما غضب این کیفیت نفسانی که به انسانها برای علو و استعلا و برتری جویی و حاکمیت و تسلط بر دیگران جهت میده. اگه آدم بیاد و معنای رحمانیت رو بفهمه، آثار رحمانیت رو بفهمه، تسلط مثبت رحمانیت رو بر آفرینش بفهمه و مالکیت رحمان رو در تمام دورانها الالعبد بفهمه، الملک و یوم ازن الحق للرحمن، فرمان روائی زیبنده رحمان نه زیبنده من، تسلط زیبنده رحمان نه زیبنده من، چون من ابزار مثبت تسلط رو بر دیگران در اختیار ندارم ولی او در اختیار داره. ما با دیدن دعای جوشن کبیر یا عرفه یا ابو حمزه ابزار مثبت تسلط حضرت او رو میبینیم، یه دونش در اختیار ما نیست. لذا اگر ما بر اساس جهت‌دهی غضب حاکمیت پیدا بکنیم و تسلط پیدا بکنیم میشیم فرعون در حد خودمون. البته فرعون به معنی عام، نه به معنی اون آدمی که در مصر بعد از حضرت یوسف سر کار اومد. کلن فرعونیت که درش برتری جویی و سلطه خوابیده. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. ببینید تسلط او این پنج عارضه رو به بار آورد. اما وقتی من حاکمیت و تسلط رو برای وجود مقدس او بل استحقاق بدونم، خب خودم و زیر مجموعه حاکمیت او و فرمان روایی او قرار میدم. و اما شهوت، خب میدونیم همه، این دیگه برای ما خیلی روشنه که هم موجب تخریب بنای انسانیت خودمون میشه و هم موجب تجاوز به دیگران میشه. در سوره مبارکه مؤمنون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اوائل سوره مؤمنون، کلن 10 آیه اول سوره مؤمنون 10 آیه‌ایه که پیغمبر اکرم وقتی بهشون نازل شد قبل از اینکه برای مردم قرائت بفرماین رو منبر به مردم فرمودن انزلت علی 10 آیات من عطا بهن، یعنی عمل بکنه، دخل الجنه. یکی از آیاتش همین آیه مربوط به شهوت. شما باز در قرآن میبینید بعد از حضرت نوح جوامعی که اومدن پروردگار عالم از اونها گلایه میکنه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، هم بندگی خدا رو ضایع کردن، چون نماز سمبل کمال بندگیه، تمام عبادات انفرادی فرشتگان در نماز انسان‌ها جمعه. امیرالمومنین می‌فرماید عده‌ایشون دائم در حال رکوعن، سجده و قیام ندارن، عده‌ای در حال سجدن، رکوع و قیام ندارن، اما همه را از اونا خدا جمع کرده در نماز واجب برای بندگانش گذاشته، عزاء الصلات و تبع الشهوات، یعنی داره رد میکنه اونا رو. بعد عزاء الصلات اتباع شهوات، شهوت برای لذت بردنه. خب وقتی آدم حقیقت رحیمیت رو درک بکنه و بدانه، بفهمه، باور بکنه، از آثار رحیمیت رضوان الهی، از آثار رحیمیت بهشت پروردگاره، از آثار رحیمیت همین ارزش هایی که در دنیا انسان کسب میکنه، لذت اونا کجا و لذت شهوت محدود مخرب کجا، لذت تلذذ اعیون کجا در بهش و لذت نگاه به نامحرم در دنیا که از عوارض شهوت کجا، ما تشتهی انفسکم کجا که حدی براش قرار نداده. حالا اونایی که اهلشن، لذت خوردن مال حرام کجا و اون لذت، یعنی با بسم الله اگر آدم تماس عینی و عملی پیدا بکنه، از لفظ دراد و بشه افق طلوع الهیت حق در بندگی کردن او، بشه افق طلوع رحمانیت و بشه افق طلوع رحیمیت، زمینه هم هوا رو و هم غضب رو و هم شهوت رو از درون خودش جمع میکنه و این سفره رو با لغمه های نجسش میندازه جلوی سگ هاری که کنار گله انسانیت دائما هاری میکنه و اون ابلیس. با بسم الله الرحمن الرحیم از این سه برنامه هوا و غضب و شهوت نجات پیدا میکنه و تصفیه میشه به رحمتی که الله.